دونالد ترامپ میگوید رئیس جمهوری ایران اگر بخواهد با او دیدار کند میکند، در غیر این صورت این موضوع برای او اهمیت زیادی ندارد. دولت عراق بران است تا هیئتی را به واشنگتن اعزام کند تا شاید از تحریم‌های ایران معافیت بگیرد.
این نشون میده که حیدرآبادی در نهایت مجبور شده، حتی برای حفظ ظاهر شده، هیئتی را به آمریکا اعزام بکنه.
پس از سرداده شدن شعارهای ضد حکومتی در برخی از مسابقات، وزیر کشور ایران از احتمال برگزاری مسابقات بدون تماشاچی در ورزشگاه ها خبر داده است.
اما این مرتبه خب شعارهایی بودش که از قول مسئولین جمهوری اسلامی میشه گفتش که شعارهای ساختار شکن تلقی شده، شعاری مثل مرگ بر دیکتاتور.
نادر فتورچی، روزنامه نگاری که با شکایت تهیه کننده سریال شهرزاد بازداشت و یک روز را در زندان فشافویه گذرانده، این زندان را جهنم نامیده و گفته است که به معنای دقیق کلمه در شرایطی ضد بشری زندگی می کنند.
زندانی یک انسان نیست و هیچ حق برای حیات نداره. فکر می کنم که وضعیت زندان ها رو واقعا باید جامعه روشنفکری و مطبوعات ما به شدت جدی بگیرد. جایی هستش که گذر همه ما به اونجا ممکنه که بیفته.
قاسم شعله‌سدی و آرش کیخسروی، دو حقوقدان، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند.
که دو نفر وکیل دادگستری خواستن که حقوق دریای خزر حفظ بشه، اصلا این بی‌معنی هست که بخوایم بگیم این اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هست.
همین ها و هم بیش از این ها در کنار مجله هفتگی جامعه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است اگر ایرانی‌ها آماده گفتگو باشند او حاضر به دیدار با آنهاست، وگرنه عدم علاقه آنها برای دیدار چندان هم اهمیتی ندارد. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که ایالات متحده بر آن است که 11 میلیون بشکه از 660 میلیون بشکه ذخیره نفتی خود را روانه بازار کند تا کمبود ناشی از تحریم نفتی ایران جبران شود. زمان اعلام این خبر هنگامی اهمیت می‌یابد که بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی و بیمه‌ای جمهوری اسلامی رفته رفته فرا می‌رسد. در همان حال سخنان رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته که تلویحاً آمادگی برای مذاکره با دولت ایران را تکرار کرده و البته افسوده است که عدم استقبال مقام‌های حکومت ایران هم چندان اهمیتی نخواهد داشت. دونالد ترامپ در دوم مرداد ماه هم برای مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر آنچه که او به آن عنوان توافق واقعی داده بود اعلام آمادگی کرده بود، نه توافقی از نوع برجام که در دولت پیشین آمریکا شکل گرفت و به گفته او یک فاجعه بود. رهبر و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی امکان گفتگو با آمریکا را مردود دانستند و آقای خامنه‌ای انجام چنین مذاکراتی را ممنوع کرده است. سام کرمانیان، تحلیلگر سیاسی مقیم لس‌آنجلس کالیفرنیا، میگوید که دولت و نه حاکمیت جمهوری اسلامی احتمالاً به انجام گفتگوهای پیشنهادی دونالد ترامپ آمادگی دارد، ولی شروع چنین مذاکراتی در شرایط کنونی فراهم نیست.
آقای ترامپ بیزنسمن هستش و هر وقت که فرصتی رو ببینه که امکان یک معامله‌ای هست حاضر بشینه و صحبت بکنه. از نقطه نظر دولت ایران، حاکمیت نه ولی دولت ایران، درک میکنند که این فشارهایی که در اثر تحریم‌های جدید بر بدنه اقتصادی ایران وارد میشه و نارضایتی‌هایی که وجود داره، شاید یکی از علاجهاش این باشه که به یک نحوی بتونن با آمریکا مجدداً کنار بیان و یک برجام جدیدی رو پیاده بکنن. بنابراین امکانش از لحاظ تئوری وجود داره، ولی شرایط سیاسی داخل ایران اجازه این کار رو به دولت نخواهد. اگر که ایران حاضر بشه وارد مذاکره بشه، تنها مبنای صحبت عقب نشینی خواهد بود و محدوده این عقب نشینی هم مشخص نیست تا چه حدی باشه. یعنی انتظارات آمریکا اگر بر اساس اون 12 شرطی باشه که وزیر خارجه مطرح کرده بود آقای پومپئو، برای ساختار کنونی نظام امکان پذیر نیستش اصلا، حتی نصفش هم امکان پذیر نیست.
دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در اشاره به مسئله سوریه هم گفته است که آماده است در صورتی که مسکو در مورد سوریه و یا اوکراین امتیازاتی با آمریکا بدهد، تحریم‌ها علیه روسیه را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در مورد سوریه، خروج نیروهای جمهوری اسلامی و شبه نظامیان نیابتیش خواسته اصلی آمریکا محسوب می شود و روسیه نیز به رغم اینکه انجام آن را دشوار توصیف کرده، ولی مذاکراتی را به ویژه در کنفرانس هلسینکی در این زمینه انجام داده است. ولی موضوع خروج نیروهای ایرانی از سوریه تنها یکی از مسائل مربوط به دولت ایران است. مهران براتی، تحلیلگر مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که در هر حال مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا بر سر شرایط تسلیم خواهد بود.
این وضع ادامه خواهد یافت تا روزی که حاکمیت جمهوری اسلامی وضع را آنچنان بد برای خودش تشخیص بده که دیگه ادامه مقاومت برای مذاکره رو به صلاح ندونه و به اصطلاح معروف جام زهر دیگری نوشیده بشه. اینها ادامه خواهند داد و فکر میکنم که به هر صورت اسلحه کمی هم در دست ندارن. فعلا اروپایی‌ها هنوز مقاومت میکنن، چین و روسیه هم مقاومت کمی دارن، ولی فکر میکنم این مسئله چند ماهی بیشتر طول نکشه و جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره بشه تحت حتی شرایطی که آقای ترامپ تعیین میکنه. مذاکره در شرایطی که یک طرف اصلا هیچ گونه امکان نداره که چیزی بگیره، این دیگه تسلیمه. در مورد جمهوری اسلامی هم دیگه وقتی پای میز مذاکره میروند، دیگر این نیست که چیزی بگیرن از آمریکا در مقابل مذاکره کردن. در حقیقت مذاکره برای تعیین شرایط تسلیم خواهد بود.
تحلیلگران آمریکایی هم در رسانه‌های این کشور بر فشارهای رو به افزایش تحریم‌ها علیه دولت ایران در آینده نزدیک تاکید می‌کنند. از جمله هفته نامی نیوزویک با اشاره به خروج کمپانی‌های اروپایی از ایران می‌گوید که ایالات متحده فشار بر متحدان خود برای توقف داد و ستد با جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد، با این پیام که در صورت نقض تحریم‌ها، تحریم‌های ثانویه علیه آنان به کار گرفته خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان ممنون که با ما همراه هستید. به ویژه شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه که نیمه شب رو سپری می‌کنید. و بشنوید که دولت عراق قصد دارد برای مذاکره برای دریافت معافیت از تحریم‌های ایران هیئتی را به واشنگتن اعزام کنه. رویترز به نقل از مقام‌های عراقی که نامشون اعلام نشده گزارش داده که هنوز روشن نیست که سفر این هیئت چه زمانی انجام خواهد شد، اما دولت عراق در موقعیت دشواری قرار داره، چرا که بسیاری از کالاهای ضروری خودش رو از ایران وارد میکنه و سوی دیگه متحد آمریکاست و از واشنگتن کمک‌های نظامی و امنیتی دریافت میکنه. علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، دیدگاه او رو بشنویم در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی.
کاملا این کار جنبه سیاسی داره و اقتصادی نیست. آقای حیدرالعبادی 10 روز قبل گفت که کشورش به تحریم ها ملتزم خواهد بود چون مصلحت عالی عراق از همه چی بالاتر. بلا فاصله جمهوری اسلامی واکنش بسیار تندی نشون داد. از مطالبه 110 میلیارد خسارت جنگ گرفته تا اعزام آقای قاسم سلیمانی به اونجا، و آقای سلیمانی رفت و فشار بر دولت مردان عراقی گذاشتن، وادار کردند که اصحاب اهل حق بگه جلو این کار میسته. همینطور آقای نوری‌المالکی اشاراتی کرد مبنی بر اینکه او ملتزم نخواهد، و به این ترتیب حیدرالعبادی که قطعی بود نخست وزیریش تزلزل ایجاد شد و گروهی از مجموعه های احزاب شیعه نظر معارضی با او گرفتن و مخالفت کردن. این نشون میده که حیدرآبادی در نهایت مجبور شده، حتی برای حفظ ظاهر شده، هیئتی رو به آمریکا اعزام بکنه. حالا این هیئت موفق خواهد شد یا نه مسئله بعدی است. ولی اونا میخوان آمریکا عراق رو هم مستثنا بود، مثل مثلا مسئله نفت هند. ولی موضوع اینه که عراق و ایران مبادلات تجاریشون در زمینه‌های دیگه هست.
آقای نوری‌زاده، بر اساس گزارش رویترز مقام‌های عراقی نگرانند که تبعیت کامل از تحریم‌ها علیه ایران باعث کمبود شدید کالاهای اساسی بشه و گفتند که در شرایط حساس فعلی چنین کمبودی میتونه با آشوب و بی‌ثباتی منجر بشه. تا چه اندازه این تحلیل به نظر شما به واقعیت نزدیکه و آیا قطع صادرات ایران به عراق اینقدر تأثیر داره؟
به هیچ وجه. به علت اینکه آقای عبادی که قرار بود به ایران و ترکیه سفر بکنه به ترکیه رفت و ترک‌ها به او اطمینان دادن تمام کالایی رو که از ایران وارد می‌کرده در اختیارش بگذارن. ببینید، آنچه عراق از ایران وارد می‌کنه، حالا غیر از مسئله برق که متوقف شده یا آب شیرین که متوقف شده، مواد غذایی است، بیشتر لباس، پوشاک و چیزهای از این قبیل که اینا همه قابل تامین در بازارهای دیگه است. مسائل صنعتی عراق رو بعضی هاشو ایران تامین میکرده، در ساخت و ساز حضور داشته که اینم باز ترکا آمادگی دارن این رو تامین بکنه. و همینطور الان عراق یک روابط تجاری گسترده با کویت و امارات داره. به این ترتیب میخوام بگم الان کشتی هایی که از امارات به عراق میرن به قول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد رو به اونجا میبرن. هیچ کدوم اینها ضرورت نیست، به معنای دیگر عراقی ها محتاج نشستن که جمهوری اسلامی صادراتی بفرسته. البته این در داخل ایران به ضرر بسیاری از شرکت ها تمام میشه که روابط اقتصادی تنگاتنگی با عراق دارن، ولی در عراق اثر منفی چندانی نخواهد داشت.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که واشنگتن در مورد سیاستش در قبال ایران با تمام متحدان و دوستانش در سراسر جهان در حال مذاکره است. اما در مورد عراق تا چه اندازه به نظر شما احتمال داره که دولت آمریکا بغداد رو از تحریم‌های واشنگتن در ارتباط با ایران معاف بکنه؟
اگر آمریکا حس بکنه که محروم کردن ایران از بازار عراق منجر به آشوب در عراق خواهد شد، جنگ داخلی را میفته، گروه‌های شیعه وابسته به ایران اخلال می‌کنند در امر تشکیل کابینه، امکان داره نرمشی نشون بده. ولی الان باز ایران در موقعیت خیلی قدرتمندی در عراق نیست. بسیاری از گروه‌ها از ایران رو برگردوندن. گروه آقای حکیم، گروه آقای مقتدی صدر و مجموعه‌های دیگری هستن که دیگه تکیه به ایران ندارن. الان سعودی‌ها و کویتی‌ها و اماراتی‌ها به عنوان رقیب وارد میدان شدند و تعدادی از شیعیان رو تونستن جذب بکنن، مثل آقای مقتدی صدر و تا حدی حکیم. به همین دلیل میخوام بگم همه اینا بستگی داره که ارزیابی آمریکایی‌ها به چه نتیجه منجر بشه. آیا جمهوری اسلامی در صورت محروم شدن از بازار عراق دست به کارهای غیر قابل پیش بینی خواهد زد؟ ایران میتونه در واقع پذیرش مستثنا کردن عراق رو در آمریکا ممکن بکنه.
دولت عراق قصد دارد برای مذاکره برای دریافت معافیت از تحریم‌های ایران هیئتی را به واشنگتن اعزام کند. با دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون بیشتر آشنا بشیم.
من یه سوال خیلی ساده از آقای خامنه‌ای دارم، امیدوارم که به گوششون برسه. آقای خامنه‌ای، شما با آقای پوتین ملاقات کردید و آقای پوتین به خاطر کاراکترهای ویژگی که دارن در ماندویا معروف هستن. بفرمایید چرا با آقای ترامپ ملاقات نمی‌کنید؟ چه فرقی برای شما آقای ترامپ و آقای پوتین دارن؟
از مجلس خبرگان رهبری و شورای امنیت ملی کشور خواهش میکنیم برای نجات کشور از بحران و جلوگیری از یک فاجعه آمیز برای ایران جلسه تشکیل بدن و آقای علی خامنه ای رو از ولایت خلع کنن و به ایشون تضمین بدن که تحت محاکمه قرار نمیگیرن، بلکه از این روش مملکت رو بدون خونریزی نجات داد.
من میخواستم از آقای خامنه ای یه سوال بپرسم. این آقایونی که بالای 70 سال سن دارن، جاهایی مثل مجلس خبرگان، شورای نگهبان و دیگر جاها، مثلا مجلس خبرگان چه کاری انجام میده؟ خبره تو چه کاریه؟ آقایون تحصیلات عالیشون در مورد چیه؟ آب، خاک، اقتصاده؟ 8 صبح بلند میشن میرن میشینن، 12 میان خونهشون چرت فقط میزنن. خب این چه سودی داره که بیت المال مملکت رو به اینا تقسیم کردین؟
این
مسئولین جمهوری اسلامی ایران ملت ایران رو بچه حساب کردن، دوباره به مناسبت‌های مختلف از رو هم نمیرن، هواپیمای قدیمی F5 رو رنگ میزنن و میارن میگن که هواپیمای جنگی جدید ساختیم. شما اگه هواپیمای جنگنده جدید ساختید، چرا پلتفرماش همش یه شکله، همش پلتفرمای F5؟ اگر جنگنده جدیدیه، خب نو فرم و پلتفرمش هم باید جدید باشه. هر چند سال یه بار F5 رو یه بار رنگ آبی میزنن، یه بار رنگ قهوه‌ای میزنن، یه بار دوتا بال عقبش میذارن، میان میگن جنگنده جدید ساختیم، و همون F5 قدیمی رو هی میارن دوباره نشون ملت میدن، میگن ما جنگنده ساختیم. همه چیش باید یه شکل دیگه باشه اگه جدیده. واقعا که اینا خودشون رو مسخره دنیا و عالم کردن، خودشون خبر ندارن.
سلام، پیامی داشتم برای همه فعالان سیاسی داخل و خارج ایران. هیچ میدانید همانطور که ویرانی ایران توسط جمهوری اسلامی و سردمداران آن در تاریخ ایران ثبت میشود، عدم همبستگی و اتحاد شما که نتوانستید از این ویرانی جلوگیری کنید نیز ثبت خواهد شد. پس تا وضعیت ایران از این بدتر نشده دست به کار شوید.
یه چیزی برای مردم تعریف میکنن، سر مردم رو جمع میکنن. فاجعه بیشتر از اونی هست که حس بخوایم بکنیم. هر کسی تو استان خودش، شهر خودش میدونه چه بلایی سر محیط زیست اومده. مثال همین محیط زیستی ها که گرفتنشون، اینا چیزی رو دیدن که نباید میدیدن، نباید میفهمیدن، که منجر به نابودیشون شد. مردم آگاه باشین، بیدار شین، ببینین چه بلایی سر همه چیز این آب و خاک آوردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از سرداد شدن شعارهای ضد حکومتی در برخی از مسابقات فوتبال در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از احتمال برگزاری مسابقات بدون تماشاچی در ورزشگاه‌ها خبر داده. همزمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ هم تهدید کرده که این نیرو با آنهایی که برهم زنندگان آرامش در ورزشگاه‌ها خوانده برخوردی جدی و قاطع خواهد داشت. در همین ارتباط پیام یونسی پور، روزنامه نگار ورزشی در اتریش، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ داده.
مسئله اساسی برمیگرده به شعارهایی که طی هفته‌های اخیر به خصوص در 3 هفته اول لیگ برتر هوادارهای فوتبال در ورزشگاه مختلف در تهران، تبریز، اهواز تا حدودی در مشهد به زبون آوردن. شعارهایی که میشه گفت توی تمام این 4 دهه اخیر هرگز به گوش نرسیده بود. حتی سال 88 ما نشنیدیم که به جز یک مرتبه در بازی پرسپولیس و استیلازین هرگز شعارهای سیاسی که در خیابان‌ها داده میشد به ورزشگاه‌ها نرسید. اما این مسئله خب شعارهایی بودش که از قول مسئولین جمهوری اسلامی میشه گفتش که شعارهای ساختار شکن تلقی شده، شعاری مثل مرگ بر دیکتاتور، که خب نمیدونم حالا چرا مسئولین این شعار رو شعار سیاسی میدونن. در حقیقت بعد از اون اتفاقات بود که کم کم نهادهای نظارتی و وزارت کشور ورود پیدا کرد و حالا هم داریم میبینیم که تهدید کردن به اینکه درهای ورزشگاه رو به روی تماشاگران میبندن.
آقای یونسی پور، از نظر قوانین چقدر مقامات سیاسی میتونن در رابطه با مواردی اینچنینی دخالت کنن و وارد قضایای فوتبالی بشن؟
در وهله اول باید به یاد داشته باشیم که فدراسیون جهانی فوتبال یا کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اعطای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی به کشورهای مختلف از مسئولین کشورها ضمانت امنیت می‌خواد. یعنی باید اونها هم به صورت عملی نشون بدن که ضامن امنیت تماشاگران، بازیکنان، مربیان، مسئولین اجرایی هستن و همینطور تعهد بدن که این امنیت رو برقرار می‌کنن. یعنی تعهد کتبی باید حتما امضا بکنن. فدراسیون جهانی فوتبال هیچ وقت نمیگه شما میتونین به خاطر شعارهای سیاسی درهای ورزشگاه رو ببندین. بله، اگر شعارهای نژاد پرستانه داده بشه اون تیم و اون باشگاه باید حتما محکوم بشه، شعارهای نژادی داده بشه حتما باید اون ورزشگاه تماشاگراش محروم بشن. اما در مورد شعارهای سیاسی هرگز چنین چیزی نیومده و فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا به شدت تاکید میکنن که فوتبال برای تماشاگرها برگزار میشه. حالا شما تصور بکنید که فوتبالی که برای تماشاگرها برگزار میشه بخواد به خاطر شعار مثلا مرگ بر دیکتاتور در ورزشگاه دیگه شاهد حضور هواداران نباشه.
پس به نظر شما در صورت برگزار شدن مسابقات بدون تماشاچی باید منتظر واکنش فیفا باشیم؟
فعلا خیلی بعید میدونم که این تهدید عملی بشه. من تصورم اینه که این فعلا یک تهدیده، به خاطر اینکه تماشاگرها نسبت به این موضعی که گرفتن در شهرهای مختلف کوتاه بیان، لیدرهای مقدار آگاه تر بشن. دیدیم توی هفته چهارم لیگ برتر که خب به هر حال نیروهای امنیتی در ورزشگاه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده بودن. من فکر می‌کنم بیشتر یه تهدید شفاهی از سوی وزارت کشور که مثلا مراقب رفتار خودتون باشین، ولی اگر این مسئله به مرحله اجرا در بیاد و برای فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، به خصوص فیفا مسجل بشه که تماشاگران فوتبال ایران به دلیل آنچه شعارهای سیاسی در قبل یا بعد یا در جریان بازی دادن محروم شدن از حضور در ورزشگاه، قطعاً برخوردی جدی‌تر از دفعات قبل خواهد کرد.
آقای یونسی پور، فرمانده نیروی انتظامی تهران، هم از برنامه این نیرو برای شناسایی عوامل برهم زننده در ورزشگاه‌ها خبر داده. در صورت می‌دونیم که شاهد صحنه‌های خوبی بر روی سکوهای چند مسابقه فوتبال در این چند هفته گذشته نبودیم. به نظر شما به غیر از راهکارهای سلبی چه اقدامات دیگه‌ای میشه انجام داد برای آروم کردن سکوها؟
یه سری در تماشاگر در ورزشگاه آزادی دستگیر شدن در بازی استوار و تراکتورسازی که روایت ها مختلف بود. بعضی ها میگفتن که 15 نفر، هم بعضی ها این تعداد رو شاهدن، یعنی تا 40 نفر میگفتن. اینا به خاطر همون شعار به قول معروف ساختار شکنانه در حقیقت دستگیر شدن که یه بحث جداگانه است. یکی از تماشاگرها بود که در بازی پرسپولیس با چاقو حمله کرد به سمت هواداران پرسپولیس، خب ایشون هم دستگیر شدن. توی این بخش دوم بله، خیلی کار درستیه که تماشاگری که با چاقو وارد ورزشگاه میشه، که البته سواله که چگونه تماشاگر میتونه اصطلاح سرد با خودش وارد ورزشگاه بکنه در حالی که در ورزشگاه تفتیش بدنی انجام میشه. مثل همه جای دنیا اون تماشاگر مادام عمر محروم میشه از حضور در ورزشگاه. این اتفاق خوبیه، این شناسایی ها. ولی این که باز هم برگردیم به اون بخش اول، تماشاگران دستگیر بشن، محروم بشن از حضور در ورزشگاه به خاطر اینکه توی ورزشگاه حالا بر اساس یک شوری که به پا شده، حالا 4 تا شعار مثلا به قول معروف باز هم ساختار شکنی یا مرگ بر دیکتاتور دادن، این باز هم میشه دخالت سیاست در ورزش. نظر فدراسیون جهانی فوتبال کار قانونی نیست.
وزیر کشور ایران از احتمال برگزاری مسابقات بدون تماشاچی خبر داده است و با دیدگاه پیام یونسی پور، روزنامه نگار ورزشی در اتریش آشنا می شدید که به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می داد. نادر فاتورچی، روزنامه نگاری که با شکایت محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد بازداشت و یک روز را در زندان فشافویه گذرانده، این زندان را جهنم می نامد. نادر فاتورچی با راه انداختن کمپین نه به سریال شهرزاد، خواستار روشن شدن ارتباط آن با اختلاس 1300 میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان شده بود. این روزنامه نگار بر اساس مشاهدات خود از زندان فشافویه نوشته که کسی در ایران بی پناهتر و مظلومتر از زندانیان فشافویه نیست و افزوده که آنها به معنای دقیق کلمه در شرایطی ضد بشری هستند که تحمل آن حتی برای یک شبانه روز از توان انسان خارج است. رادیو فردا در این باره با محمد رهبر، روزنامه نگار ایرانی ساکن نروژ، گفتگو کرده است. در مورد نادر فتورچی و زندان فشافویه از او بشنویم.
آقای نادر فتورچی از معروفان فضای مجازی هستند و کلامشون بین خیلی‌ها تأثیر داره. ایشون افشاگری کرده بود در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و پولی که از اونجا خرج سریال شهرزاد شده بود و گویا تهیه کننده سریال شهرزاد ایشون شکایت کرده بود و فلفور هم ایشون رو گرفتند و به زندان انداختن. البته این اولین باری است که آقای فتورچی دست به چنین افشاگری‌ها و راه انداختن کمپین‌هایی بر علیه مفاسد اجتماعی می‌کنند و مشهورترینش این بود که سریال شهرزاد رو نخریم چون که پولش از پول بازنشستگان و قشر آسیب پذیر جامعه هستش که خرج تجملاتی مثل سریال شهرزاد و اینها میشه. به این دلیل ایشون رو گرفته بود.
شما گفتید که برای آقای فتورچی این اتفاق پیشتر هم افتاده بود.
ببینید ایشون با چندین هنرپیشه درگیر شده بود بر سر حرفایی که در فیسبوک و توییتر و اینها با هم دیگه می‌زدن. ریز ماجراها اینقدری مهم نیست و آقای فتورچی به تقدیر قلم نقاضی داره و ممکن هست بعضی مواقع هم انصاف رعایت نکنه، ولی این دلیل نمیشه که ایشون بازداشت بشه و برای هر حرف شکایتی بشه. آزادی بیان، آزادی بیان حتی حرف‌های غلط هم هست.
آقای رهبر، باور شما خودتون هم روزنامه نگار هستید. تصور میکنید که تا چه حد آزادی بیان در ایران بهش ارج نهاده میشه؟
ببینید در ایران شما آزادی بیان دارید، آزادی بعد از بیان ندارید. ممکن هستش که حرفی رو بزنید، انتقاد مهمی انجام بدید از آقای خامنه ای، ولی ممکن هستش که بگیرنتون چند ساعت بعدش. روزنامه ها هم به همین ترتیب اگر انتقاد سهمگیری بکنن و از شخص پرنفوذی انتقاد بکنن ممکن هستش که بسته بشن. به همین راحتی در چون بارها و بارها ما شاهدش بودیم و مبتلای به این توقیف های شبانه شدیم.
آقای رهبر، به نظر میرسه که آزادی بیان در ایران تا حدی سهمیه‌ای باشه، یعنی در برخی قسمت ها روزنامه نگار یا خبرنگار میتونه پیشرفتی داشته باشه، اما بعضی نکات و بعضی حریم ها به نظر دست نیافتنی میان و کوچکترین تلنگری به اونها باعث اتفاقی میشه که الان برای آقای فتورچی افتاده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
متاسفانه ما قوه قضاییه منصفی نداریم. اونهایی که به هر حال جزء خودی ها محسوب میشن، مثل روزنامه های محافظه‌کار، کیهان، جوان و اینها میتوانن هر حرفی که میخواهند بزنن. البته همه مطمئن هستن که اونها منبع اصلی قدرت و رهبری به هیچ عنوان جسارتی نخواهند کرد، ولی میتوانن حتی تا ترور رئیس جمهور برن و هر بد و بیراه و ناسزایی که هست به دولت و وزیر خارجه و غیره حواله بدن. هیچ اتفاقی هم براشون نمیفته. من فکر میکنم که جدای از این که ما آزادی سهمیه بندی شده داریم، بعد این رو بشکافیم که ببینیم اصولا چرا چه چیزی کم هست که مجبور میشه آقای نادر فتحی بره افشاگری بکنه. چرا هیچ گونه بازرسی وجود نداره، هیچ گونه نظارتی وجود نداره که روزنامه‌نگارها مجبور میشن این خطرات رو بر جان بخرند و بیان و افشاگری بکنن و پی زندان و نمیدونم توقیف و اینها رو هم بر تنشون بمونه.
محمود صادقی نماینده مجلس در توییتی اشاره کرده به اینکه دوباره به جای فساد و فاسد افشاگر اون فساد رو زندانی کردن و تهدید کرده بود که اگر شکایت از آقای فتورچی پس گرفته نشه جزئیات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان رو منتشر خواهد کرد. شما تصور میکنید جانبداری و پشتیبانی محمود صادقی تا چه حد اثرگذار خواهد بود؟
متاسفانه اثرگذار نیست. آقای صادقی جزو محدود صداهای منفردی در مجلس شورای اسلامی هستن که بعضن از یک سری فسادها انتقاد میکنن و بر یک سری آزادیها پا میفشورن. من فکر میکنم که الان هم که اومدن منتشر کردن قسمتی از این فسادها رو، هیچ حتی در جامعه مطبوعاتی آنچنان تأثیری از این نمیبینیم. دلیلش هم این هستش که این افشاگریها به قدری متوالی شده، بی‌حس شده جامعه، چون میدونن که به جایی نخواهد رسید.
نادر فتورچی در چندین و چند توییت زندان فشافویه رو توجیه کرده و گفته که بازداشت خودش اصلا دیگه اهمیتی نداره، بعد اولویت 50,000 رو داشته باشه در مقایسه با وضعیتی که مردم در زندان فشافویه دارن. از تمامی وضعیت اونجا نوشته، از توالت ها، از اتاق ها، از بیچارگی و نبودن جا برای خواب و ده ها چیز دیگه.
ببینید سازمان زندان های ایران زیر نظر قوه قضاییه هستش و متاسفانه مطلقاً به هیچ کس پاسخگو نیست. حتی نمایندگان مجلس که بنابر قانون اساسی می توانند از زندان ها بازدید کنند، نمی توانند داخل زندان بشن. یعنی بارها و بارها باید نامه‌نگاری کنند. من فکر می کنم که اتفاقاً جمهوری اسلامی از اون نقطه‌ای که فاسد شد دقیقاً از قوه قضاییه و از همین زندان ها بود. به یاد بیاورید ماجرای سال 67 و اعدام هایی در همین زندان انجام شده، خاطرات عجیبی که زندانیان مجاهد، فدایی، چپ و مذهبی و غیره از سالهای 60 میگن. و البته ما ماجرای کهریزک هم داریم که انگشتی رو دیگه خود رهبری هم گفته بود فاجعه هست و جنایت. بارها و بارها این اتفاقات میفته و این زندانی یک انسان نیست و هیچ حق برای حیات نداره. فکر میکنم که وضعیت زندان ها رو واقعا باید جامعه روشنفکر و مطبوعات ما به شدت جدی بگیرد. جایی هستش که گذر همه ما به اونجا ممکنه که بیفته.
نادر فتورچی، روزنامه نگاری که با شکایت تهیه کنندگان تهیه کننده سریال شهرزاد بازداشت شده بود و یک روز به زندان فشافویه افتاد، این زندان را جهنم نامیده و گفته که به معنای دقیق کلمه زندانیان در شرایطی ضد بشری هستند که تحمل اون حتی برای یک شبانه روز از توان انسان خارج است. با دیدگاه محمد رهبر، روزنامه نگار ایرانی ساکن نروژ آشنا می شدید و ما بریم و بشنویم سرخط خبرها رو. وزیر امور خارجه آلمان میگوید اگر اتحادیه اروپا بخواهد برجام را نجات دهد به سیستم پرداخت مستقل از آمریکا نیاز دارد. رئیس جمهوری ایران افزایش قدرت نظامی ایران را به معنای صلح طلبی دانسته و دلیل حمله نکردن آمریکا به ایران را هزینه‌های زیاد این اقدام خوانده است. نرگس موسوی، فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در صفحه توییتر خود نوشته که ماموران امنیتی روز گذشته پنجره‌های خانه اختر را که پدر و مادرش در آن در حصر به سر می‌برند پس از 8 سال گشودند. به گزارش پایگاه خبری رویداد 24، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روزهای گذشته اجازه یافتند از حصر خارج شده و به منزل فرزندان خود بروند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بخشنامه‌ای به نام نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را به رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های کشور ابلاغ کرد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی که روز 23 خرداد بازداشت شد، در نامه‌ای از زندان اوین گفته است از حضور و دفاع از خود در برابر بازپرس خودداری خواهد کرد. وکیل به گفته همسر و همچنین وکیل نسرین ستوده، 3 پرونده جدید برای او گشوده شده که در یکی از آنها عنوان اتهام جاسوسی است. بشنویم از رضا خندان، همسر نسرین ستوده در تهران، که با همکارم فرهنگ قویمی گفتگو کرده.
نامه‌ای که همسرم نوشتن این بار، مثل بحثایی که از روز اول بعد از اینکه این تبصره یه ماده 48 به تصویب رسید، روزای پایانی تحسن مقابل کانون وکلا بود که اعلام شد که چنین تبصره‌ای توی مجلس چون تصویب شده بود، از اول تیر ماه سال 93 حالات اجرایی به خودش میگیره. منتها در این مدت اجرا نشده بود چون رئیس قوه قضاییه وکلای مورد تایید خودش رو اعلام نکرد. از چند ماه پیش که اعلام کرد، در واقع کلن میشه گفت که فاتحه وکالت تو ایران خونده شد، به این مفهوم که هیچ زندانی سیاسی از این به بعد وقتی که بازداشت میشه و ممکنه به 2 سال، 3 سال، 4 سال طول بکشه مراحل بازپرسی و بازداشت موقتشون، اینها متاسفانه دسترسی به وکیل نخواهند داشت.
آقای خندان، یعنی این تبصره 48 در واقع 20 وکیل رو معرفی کرده بودند که فقط میتونن زندانیان سیاسی از این 20 وکیل انتخابی دستگاه قضایی انتخاب کنن وکیلشون رو، بله؟
بله، دقیقاً همینطوره. 20 تا وکیل انتخاب کردن که خیلی از مردم طبعاً اونا رو نمیشناسن و اعتماد نکنن. وکیل مفهومش انتخابیه. اگر قرار باشه که شاکی رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی باشه، به ویژه در پرونده های سیاسی، و وکیل هم منتخب رئیس دستگاه قضایی باشه، چنین چیزی محال و نشدنیه که بشه یه دادرسی عادلانه بهش تلقی کرد. در نتیجه این دادرسی هایی که الان در حال حاضر داره انجام میشه توسط قوه قضایی در مورد پرونده های سیاسی، به هیچ عنوان دادرسی عادلانه محسوب نمیشه و زندانیانی که بازداشت میشن هفته ها، ماه ها و سال ها بدون وکیل و گاهی وقتا بدون تماس و ارتباط با دنیای بیرون و داخل سلولشون میمونن، کما اینکه آقای فرهاد میثمی، دکتر فرهاد میثمی 19 روز تو اعتصاب قضا بوده داخل 209 چون وکیل نداشته و نتونسته وکیل بره پروندهشو بخونه با موکلش صحبت کنه، ایشون تو اعتصاب قضا موندن و دلیل اعتصاب قضاشون هم دقیقاً به روند ناعادلانه بوده که توی صدهای قوه قضاییه برگزار میشه.
آقای خندان، خانم ستوده همسر شما در نامه‌شون نوشتن که نام 3 تن از همکاران خودشون رو جهت به عهده گرفتن وکالت به دادسرا اعلام کردن، اما بازپرس از پذیرش این وکالت همکاران خودداری کرده. چرا نمیپذیرند؟
دقیقا به خاطر تفسیره ماده 48 میگن که این 3 تا وکیلی که شما انتخاب کردید جزو لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیست. ایشون اگر این 3 تا رو هم انتخاب نکنن، 10 تا دیگه، 100 تا دیگه، هزاران نفر دیگر هم معرفی کنن، اگر جزو اون 20 نفر نباشن قبول نخواهند کرد.
خانم ستوده همچنین در نامه‌شون گفتن که به خاطر این مسئله و همچنین به خاطر اینکه دادسرای زندان اوین که از اول از روز افتتاحش، از روز آغاز کارش در تابستان 1388 کاری غیرقانونی بوده و مورد اعتراض وکلا حقوقدانان بوده، گفتند که من به همین خاطر و به خاطر نداشتن حق انتخاب وکیل در مقابل این دادسرا
حاضر نمیشن و از حضور در این دادسرا خودداری میکنند.
بله دقیقاً همینطوره. ببینید دادسرای اوین اساساً داخل محوطه زندان درست شده، چیزی که من تصور نمی‌کنم در یک سیستم قضایی عادلانه تو تمام دنیا دادسرا رو داخل زندان درست کنن. اولاً دادسرا باید یه جایی باشه مثل بقیه ادارجات که افراد اولاً به راحتی دسترسی داشته باشن بدون دغدغه و بدون نگرانی و استرس و ترس از بازداشت، حتی در مراجعات عادی بتونن در آرامش مراجعه کنن و انتظار عدالت داشته باشن. دادسرای اوین داخل محوطه زندان درست شده و وقتی که شما وارد دادسرا میشید، اگر تازه از حفان رستم رد شید و اجازه بدن بهتون، به محض ورود به اونجا شما بازداشت هستید، یعنی شما تو محوطه زندان هستید. و دادسرای اوین سیستمی داره که شما وقتی که به عنوان یه مراجعه کننده، حتی فردی که در حد یه سوال ساده دارید، هیچ پرونده‌ای ندارید، مشکلی ندارید، مراجعه میکنید، شما اتوماتیک اونجا بازداشت هستید، نمیتونید بیاد بیرون مگه اینکه یکی از مسئولین دادسرا آزادی شما رو برگه آزادیتون اونجا امضا کنه، شما بتونید خارج بشید. تصور بکنید کسی که متهم باشه و در چنین دادسرای حضور داشته باشه چقدر اعتماد به نفس خواهد داشت، چقدر میتونه به عادلانه بودن رسیدگی اون دادسرا اعتماد کنه. اصلا این کاملا مغایرت داره با یه فضایی که باید دادسرا داشته باشه.
رضا خندان همسر نسرین ستوده به پرسش‌های فرهنگ قدیمی پاسخ می‌داد و ما پیام درفشان که وکالت آرش کیخسروی را بر عهده دارد می‌گوید موکلش و قاسم شعل‌اسدی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد با پیام درفشان گفتگو کرده است.
امروز در شعبه حضور پیدا کردم برخلاف صحبت‌هایی که دیروز شده بود و اتهامی که بهشون تفهیم شده بود که اخلال در نظم عمومی بود. بازپرس اتهام رو تغییر داد به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و قرار رو از قرار کفالت تبدیل کرد به قرار بازداشت نسبت به هر دوی این وکلای عزیز. و مسئله‌ای که عنوان هم کرد آقای بازپرس که ما به شدت معترض بودیم که این حتی طبق همین اتهام هم که می‌فرمایید قرار بازداشت نباید باشه و دلیلی نداره برای بازداشت، که خیلی دیگه مصر بودیم عنوان کردن آقا دست من نیست این داستان، پیگیر هستن که این مسئله انجام بشه. و مسئله ای که از این مهمتر هست اینه که حداقل مسئله این هست اشخاصی که مرتکب جرم سیاسی میشن باید برن اوین در حوزه تهران. اینا رو منتقل کردن به زندان پشاپویا که فاقد هر گونه امکاناتی هستش.
آقای درفشان، این پرونده در کدوم شعبه و کدوم دادگاه الان مطرحه؟
در حال حاضر در شعبه 5 بازپرسی آقای عباس مرادی بازپرسش هستش در دادسرای امنیت اوین مطرحه.
قرار بازداشتی که گفتید برای آقایان کیخسروی و شعل‌اسدی صادر شده برای چه مدته؟
1 ماه این قرار رو صادر کردن.
اتهام هر دو اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور اعلام شده؟
بله به هر دو این اتهام یکسان رو عنوان کردن.
مصادیق این اتهام چه هست؟
دقیقا یکی از اعتراضات این بود که مصداقی در پرونده وجود نداره. چرا؟ چون اگه مصداق وجود داشت که اتهام اول رو اخلال در نظم عنوان نمی کردن، که همون اخلال در نظم هم تازه نبوده. ولی اگر قرار بوده بهانه‌ای بگیرن، بگن یه جماعتی یه جایی جمع شدن، مثلا ماشینا نمیتونستن برن، این میشه اخلال در نظم. ولی اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی، خود امنیت ملی تعریفی داره، یعنی مثلا چند نفر از سران نیروهای مسلحی بخوان کودتایی بکنن علیه یک قضیه میشه اقدام علیه امنیت ملی. این که 2 نفر وکیل دادگستری خواستن که حقوق دریای خزر حفظ بشه، اصلا این بی‌معنی هستش که بخوایم بگیم این اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هست.
یعنی شما این اتهام رو وارد نمیدونید؟
اصلا ادله‌ای وجود نداره که اتهامی بخواد بر اساس اون تراشیده بشه. حتی
آقای درفشان، با توجه به اینکه اخیراً در پرونده‌های سیاسی وکالت تعدادی از وکلا رو نمیپذیرن و یک لیست 20 نفر از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه رو ارائه میکنن و میگن باید از میون اینها وکیل انتخاب بشه، شما الان تونستید به طور رسمی وکالت آقایان کیخسروی و شعل‌اسدی رو بر عهده بگیرید؟
جناب آقای بازپرس وکالت جناب نصراللهی و بنده رو توی این پرونده پذیرفتن، چون اتهام اول ثبت شده همون اخلال در نظم عمومی است و اصلا باید تو دادسرای عمومی مطرح بشه، چون این اتهام اتهام امنیتی نیست. اعلام وکالت رو پذیرفتن، جرمم که امنیتی شد این داخل پرونده ثبت و ضبط شده.
باسم شعله سعدی و آرش کیخسروی روز شنبه تجمع اعتراضی کرده بودن مقابل ساختمان مجلس و در پی این تجمع بازداشت شدن. درباره علت اعتراض این دو وکیل برای ما توضیح میدید؟
علت اعتراض ایشون و علاوه یه تعداد دیگه ای از فعالین مدنی من جمله جناب نوریزاد، همین قضیه رعایت نکردن حقوق ایران در رژیم حقوقی دریای خزر بود که خواهان این بودن از نمایندگان مجلس که این قضیه رو بررسی بکنن و حقوق ایران در دریای خزر لحاظ بشه. فقط همین خواسته رو داشتن، نه چیز بیشتر.
آقای درفشان، امروز شما فرصت کردید که در جریان انتقال موکلاتون به دادسرا باهاشون ملاقات داشته باشید و صحبتی بکنید، بدونید که در چه شرایطی در زندان فشافویه نگهداری میشن؟
طبیعتاً این عزیزان چون خانواده هاشون هم بودن، برای اینکه بخوان روحیه خانواده ها تأثیر منفی ندارن، نکات منفی رو منتقل نمی کنن. ولی ما خودمون اطلاع داریم که وضعیت زندان فشافویه یک زندان قدیمی هست، یک زندان مستهلک هست، یک زندانی هستش که بنابر آیین نامه سازمان زندان ها چه زندانیانی اون تو نگهداری میشه تفاوت داره با بند سیاسی. اشخاصی که اصلا اونجا مرتکب سرقت شدن، عزیزان متفاوتن از اون جمع. خب اونجا اشکالات خودش رو داره، آب خیلی مشکل داری داره، اونجا مشکلات زیادی داره علاوه بر آب مصرفی و مشکلات مختلف دیگه.
همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو بود با پیام درفشان، وکیل مدافع آرش کیخسروی. قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو حقوقدان به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده و به زندان فشافویه منتقل شدند. عزیزان، نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
سومین روز بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا پایتخت اندونزی با 4 مدال برای ایران همراه بود تا جمع مدال‌های ایران به 12 برسد و در مکان 5 جدول مدال‌ها قرار گیرد. مدال‌های روز سه‌شنبه ایران را سعید رجبی، زهرا کیانی، مهرداد مردانی و محمد رضا گرایی کسب کردند. تنها مدال طلای روز سه‌شنبه ایران توسط سعید رجبی در تکواندو به دست آمد که وی به ترتیب حریفان کره جنوبی، چین، قزاقستان و ازبکستان را شکست داد و برای نخستین بار بر سکوی اول دسته سنگین وزن بازی‌ها در تکواندو ایستاد.
اینجا داره از استاد بوساخ و همچنین استادیه که خیلی زحمت منو کشیدن، خیلی خیلی صمیمانه ازشون تشکر میکنم و از پدر مادر عزیزم همچنین استاد عزیزم استاد فلاحی را تشکر میکنم که همه جوره حمایتم کردن.
در وشوی بانوان نیز زهرا کیانی در بخش تالو دوم شد و مدال نقره گرفت. زهرا کیانی اولین زن ایرانی است که در بازی‌های آسیایی در تالو مدال می‌گیرد. در رقابت‌های روز سه‌شنبه 5 مدال برنز ایران در وشو در بخش ساندا نیز قطعی شده که احتمالاً امروز چهارشنبه مراسم توزیع آن برگزار خواهد شد. خواهران منصوریان، الهه و شهربانو در بخش بانوان و عرفان آهنگران، فرود زفری و محسن محمد سیفی برندگان این مدال ها خواهند بود. ایران 2 مدال برنز هم روز سه‌شنبه در رشته کشتی فرنگی گرفت. مهرداد مردانی در وزن 60 کیلوگرم و محمد رضا گرایی در 67 کیلو. ایران در چند رشته هم ناکامی داشت. از جمله شکست بسکتبال 3 نفره بانوان ایران مقابل تایلند، پاره شدن زنجیر دوچرخه فرانک پرتوآذر در دوچرخه سواری کراس کانتری و در نتیجه قرار گرفتن در مکان 4 و همچنین ترکیدن لاستیک دوچرخه حسین زنجانیان در رشته داونهیل و رسیدن به مقام 5. در جدول مدال‌ها تا پایان روز سوم بازی‌های آسیایی جاکارتا، چین با مجموع 60 مدال اول است. ژاپن و کره جنوبی به ترتیب با 47 و 34 مدال دوم و سوم و اندونزی و ایران هر دو با مجموع 12 مدال 4 و 5. به گزارش سایت رادیو فردا، شاهرخ شهنازی دبیر کمیته ملی المپیک ایران در بازی‌های آسیایی در میان هیئت سرپرستی ایران غایب است. پیشتر مطالبی در خصوص ممنوع الخروج بودن آقای شهنازی منتشر شده بود. و در ایران هفته 5 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس، امروز چهارشنبه با یک مسابقه در تهران میان تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان آغاز می‌شود. استقلال تیم هفتم جدول است با 5 امتیاز و فولاد خوزستان با 7 امتیاز پنجم. در نشست خبری پیش از مسابقه وینفرید شفر سرمربی آلمانی استقلال گفت حریف ما فولاد خوزستان سرعت بالایی دارد و به طور کلی مثل سایر تیم‌ها در مقابل تیم استقلال بهتر بازی می‌کند. به همین دلیل بازی مقابل فولاد خوزستان برای ما مهم است. سیروس پورموسوی سرمربی فولاد خوزستان هم از آرامش تیمش در بازی‌های خارج از خانه سخن می‌گفت.
ما سال گذشته 22 امتیاز بیرون از خونه گرفتیم به خاطر اینکه با آرامش بیشتری تو بازی بیرون از خونه بازی میکردیم. ما متاسفانه تو خونه نتونستیم اون تواناییمون نشون بدیم.
و این بازی هم خارج از خانه است در ورزشگاه آزادی ساعت 20:15. 7 بازی دیگر از هفته پنجم لیگ برتر پنجشنبه و جمعه برگزار میشود. از جمله بازی پرسپولیس و صنعت نفت در آبادان. صنعت نفت 13 است، پرسپولیس 3.
خب عزیزان، فرصت زیادی باقی نمونده. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه. عزیزان، روز چهارشنبه دلپذیری براتون آرزو میکنم و جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری از یاد بردم که بگم و به امید اینکه زندگی با شما امروز چهارشنبه مهربان باشه.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته رادیو فردا. نیمی از تهرانی ها به کوچ فکر می کنند، به رفتن از پایتخت کشور. 58% از شهروندانی که در نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرکت کردند می گویند دوست دارند از تهران بروند. خیلی هاشان می گویند اگر می توانستند در جای دیگری کار پیدا کنند، حتما پایتخت گران و پرمشغله و دود و ترافیک و سر و صدای ایران را ترک می کردند. وقتی پای سنجش میزان آسایش در زندگی پایتخت نشینان به میان می آید، بر اساس پیمایش اخیر، آنها به طور میانگین از 0 تا 20 عدد 12 را انتخاب می کنند. بر اساس این نظرسنجی وقتی از شهروندان درباره حادترین مشکل زندگی در تهران پرسیدند، 93% آنها از آلودگی هوا نام بردند. مشکلی که سالهاست پایتخت ایران با آن درگیر است و حالا چند سالی است که به بحران تبدیل شده. هر سال طرح‌های تازه‌ای برای مهار این بحران رونمایی می‌شوند. طرح‌های چند میلیاردی جایگزین طرح‌های چند میلیاردی دیگر می‌شوند و وضعیت آلودگی هوا بحرانی و بحرانی‌تر. مهداد سید عسگری، عضو پیشین شورایاری شهرداری تهران:
دلیل اصلی رو که برای مهاجرت از شهر تهران میتونیم بررسی کنیم، اولین دلیلش این هست که شهر تهران به لحاظ عمودی و به لحاظ افقی انباشته از سیمان، آهن، دود و آلودگی هست و به تمامی ظرفیت‌های خاص خودش از نظر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی رسیده. به عنوان مثال، آلودگی شهر تهران رو اگر میانگینش رو با میانگین شهرهای دیگه ما مقایسه بکنیم، از روزهای آلوده بسیار زیادی برخوردار است. همچنین آب تهران در برخی از مناطق تهران به شدت آلوده هست. همچنین بحث ترافیک و عدم ظرفیت‌های مناسب برای امکاناتی همچون پیاده‌روسازی، پارک‌سازی یا همچین اقدامات خدمات رسانی عمومی رو ما در شهر می‌بینیم. وضعیت شهر تهران الان از نظر بردن زباله به یک جایی رسیده که تقریبا در حالت اشباع خودش قرار داره. وضعیت شهر تهران حتی برای مردگان نیز مناسب نیست. گزارشی که در هفته پیش منتشر شد نشان دهنده این بود که حتی بهشت زهرا هم به ظرفیت حداکثری خودش رسیده و احتیاج به توسعه و گسترش فیزیکی داره. این را اگر در کنار مباحث اقتصادی ناشی از افزایش شدید اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بگذاریم، ما دقیقا میتونیم یک ارزیابی دقیقی رو از آنچه که پیرامون این نظرسنجی میگذره آگاه بشیم.
معاون شهردار تهران هفته گذشته به خبرگزاری ها گفت سالانه 5000 نفر تنها به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. به گفته او این آمار منهای افرادی است که به بیماری های مزمن ناشی از آلودگی هوا دچار میشوند. میگویند 70% آلودگی هوای تهران ناشی از حمل و نقل عمومی است. در پایتخت ایران تنها 2 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری وجود دارد. اما ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، نظر دیگری دارد.
من واقعا فکر میکنم که مؤلفه های زیست محیطی مستقیم، یعنی بحثی مثل آلودگی هوا، نقش اول و داره، من فکر میکنم مؤلفه اقتصادی و بعد همون مؤلفه دیگه، فشار اجتماعی، استرس اجتماعی که وارد میشه تحت عنوان پدیده خوشسالی، پدیده خوشدیدگی به شهرهای بزرگ میشه اثرش رو توی تهران هم دید.
آقای کرمی از محدود و محدودتر شدن عرصه زیست در ایران میگوید.
اساساً عرصه زیست در ایران محدودتر شده، یعنی ما کلن ما آن بخش از مساحت ایران که به نه انسان داره توش استفاده میکنه، هم از کشاورزی، سکولت، شهر، مستا، جاده، هرچی، این 10% مساحت ایران بوده، این 10% به واسطه خشکیدگی ایران الان خیلی محدودتر شده. میتونم بگم که ما داریم به این سمت میریم که کمتر از 5% برسه از کل مساحت کشور. این به معنی این هست که به هر حال یک جاهایی که مزیت بیشتری دارن خب جمعیتش فشرده‌تر میشه و خیلی جاها متروک میشن، یعنی خب این همه روستاهایی که خالی میشن که نیمه شرقی ایران مثلا گفته شده نصف روستاهاش فقط تو همین چند سال اخیر متروک شده، خب اینا مهاجرت میکنن، بعد اینا با خودشون یک مسائلی رو میارن، یعنی این اصطلاح هم فیدبک های مثبت داره، یک جایی شاید مستقیما مشکلی نداشته باشه از جهت خوشبینی، ولی مهاجرت اینهایی که تازه میان مشکلات رو ایجاد میکنه، چون به هر حال عرصه زیست توی شهر متراکمتر و پر استکاکتر میشه.
فاصله طبقاتی در شمال و جنوب تهران، جمعیت زیاد، آنچه شهروندان بی تفاوتی مردم نسبت به یکدیگر میخوانند، نگرانی از زلزله تهران، افزایش جرم و جنایت و ناامنی و البته گرانی، مشکلاتی است که شهروندان تهرانی میگویند خستهشان کرده. مهداد سید عسکری با توجه به همه اینها پیش بینی میکند مهاجرت پایتخت نشینان به شهرهای اطراف تهران بیشتر شود.
آن چیزی که تلقی من از نتایج این نظرسنجی هست این هست که حاشیه تهران این رو اگر ما تهران رو مرکز یک دایره رو قرار بگیریم و در فاصله 70 تا 75 کیلومتری تهران رو ما یک دایره رو به دور تهران ما بکشیم، ما میتونیم این تلقی رو داشته باشیم که بسیاری از تهرانی ها تمایل بسیار شدیدی دارن که به این مناطق مهاجرت بکنن. با بودن در این مناطق شما یک فاصله یک ساعتی رو تا شهر تهران تا محل کار خودتون خواهید داشت، در صورتی که احتیاج به بیمارستان یا خدمات عمومی اضطراری داشته باشید باز هم کماکان میتونید در صورتی که ماشین داشته باشید استفاده بکنید، و از همه مهمتر این هست که اجاره بها به نسبت معنیداری پایین تر هست و هوا در اونجا سالم تر هست. کیفیت آب هم در اون مناطق با توجه به که اون قسمت در عنوان مثال نزدیک به سد کرج باید باشه یا نزدیک به سد لطیان، مشخص میشه که کیفیت آب در اون نقاط مشخص میکنه که از چه کیفیت این شهروندان میتونن بهره ببرن.
ناصر کرمی وضعیت تهران را در این شرایط با کلان شهر مشهد مقایسه میکند.
ما که این پدیده مثل خشکیدگی رخ میده، ما میگیم یه نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید هست، برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن این وضعیت رو از دست میدن، برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن با مطلوبیت بیشتری برای سکونت روبرو بشن، یعنی طبیعتا توی چنین شرایطی ممکنه جاهای دوردست کوهستانی یک نقاطی در شمال خوب الان جای مناسبتری برای زیست باشه. هر جایی که به صورت طبیعی کمتر مشکل تأمین آب داره الان جای مناسبتری برای زیست، جایی که بیشتر یا با خود پدیده کم آبی درگیرن یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستن رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آبش با مشکل روبرو، آب مشهد خب به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا متروک شده و همه پا میشن به مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
با همه اینها اما تهران هنوز و همچنان بیشترین امکان اشتغال را برای ساکنان خود فراهم می‌کند. بیش از 36% شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند مهمترین و شاید تنها مزیت تهران همین باشد. چیزی که ناظران اجتماعی و کارشناسان شهری از آن با عنوان تمرکز امکانات و توزیع نابرابر فرصت‌ها و داشته‌ها در کشور یاد می‌کنند. اما آیا حتی کوچه بخشی از جمعیت از تهران به شهرهای اطراف پایتخت تهران را نجات می‌دهد؟ مهداد سید عسکری عضو پیشین شورای عالی شهر تهران:
تهران را نجات نخواهد داد، اما از فرسایش بیشتر تهران جلوگیری خواهد کرد و این عمل فرسایش رو به مناطقی خواهد برد که آسیب پذیری بیشتری حتی دارن. به عنوان مثال استان البرز استانی هست که از نظر اندام‌وارگی شهری، اندام‌وارگی اجتماعی، اندام‌وارگی قومی یا بقیه شاخص‌ها از شاخص‌های شدیداً پایینی در رنج هست و عملاً نشون داده که هیچ گونه تمرکزی در سیستم خدمات رسانی شهری، در سیستم قومی، در سیستم فرهنگی یا در مباحث دیگه‌ای وجود نداره. اما این دقیقاً مثل حالت یک دیگی رو میمونه که زمانی که به جوش میاد و سرریز میکنه، این سرریز شدن به نقاط دیگه میره و الان ما این سرریز شدن رو مشخصاً در استان البرز داریم، به نحوی که چه به لحاظ طولی و چه به لحاظ عرضی ما شاهد این هستیم که یک نوع حاشیه نشینی مدرن از این جهت که کیفیت خونه ها حداقل به لحاظ ظاهری شیک هست و خوب هست، اما به لحاظ کیفیت مدارس، به لحاظ کیفیت جاده، به لحاظ کیفیت خدمات رسانی عمومی ما دچار این مشکلات هستیم و عملا ما شاهد این هستیم که خونه های بسیاری در اونجا ساخته شده به صورت جزیره های جداگونه هستم و فقط از طریق سیستم حمل و نقل شخصی هست که تو میتونه به بقیه دنیا متصل بشه و از امکانات بهره بره.
نتیجه نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نشان می‌دهد میزان رضایت زنان از محل زندگیشان بیش از میزان رضایت مردان است. بر اساس مردان بیش از زنان و متأهل‌ها بیش از مجردها به ترک تهران فکر می‌کنند. اما هرچه سن بالاتر می‌رود، میزان رضایت شهروندان از زندگی در پایتخت ایران هم کاهش پیدا می‌کند. ظاهراً تهران نه فقط با افراد دارای معلولیت که با سالمندان هم چندان مهربان نیست. خدا نگهدار تا هفته دیگر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اینجا رادیو فرداست.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.